بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مورد مسائل سیاسی جهان و مسائل بین المللی در دهه 70 بود. ما در رابطه با جریان بحران ویتنام صحبت کردیم و اون بیش مفصل دادیم به جریان ویتنام که چگونه شکل گرفت، چطوری دهه 70 درست هزا شکرده ای رو دهه 70 من دهه 60 عضو بخونم اکو جانب شماست. بله، چون من داشتم روی دهه 70 ذهن می‌کردم و همه احساس بود. بله، حق به جانب شماست. داشتیم روی جریان ویتنام صحبت می‌کردیم و ویتنام رو مثلا توضیح دادیم که چگونه شکل گرفت بعد از شکست ژاپنی‌ها و فرانسوی‌ها، امریکایی‌ها وارد گود شدن و تن با توجه به اینکه 700 هزار نیروی نظامی در ویتنام مشغول کرده بودند با شست مفتزهانه ای از روی بام سفارت امریکا در ویتنام فرار کردند. امروز بحث ما بیشتر راجع به بحران اعراب اسرائیل هست در 1967. بحران اعراب اسرائیل هم یکی از مسائل در جهانی دوم بوده و هنوز هم هست و مسلماً برای ما مسلمان ها هم از یک اهمیت و ویخاصی برخوردن و تصور میکنم برای شما برادران عزیز لایه بحران اعراب اسرائیل رو و سیر تکوینی اون رو دقیقاً مطالعه بکنید و آشنایی نزدیکی داشته باشید، هم لحاظ مسئولیت ها و بعد در پیش دارید و هم از لحاظ اینکه یک اسلامی بریان داره و در منطقه خاورمیانه اسلامی است. کتابی آقای هاشمی رفسنجانی ترجمه کردن به نام گذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار. کتاب جالبی است. اکرم زایتر درست میدونم نویسندهش هست، یک نفر فلسطینی و آقای هاشمی رفسنجانی ترجمهش کردم. این رو من برادرانی که ندارن حتما تهیه بکنن و مطالعه کنن. در اینجا امروز ما فرصت زیادی نداریم که ریشیابی بکنیم. من فقط به صورت خیلی مختصر و اجمالی عرض میکنم که چگونه شکل گرفت ماجرای ایجاد اسرائیل و بحرانهای آمد. در اواخر قرن 19 هم نام فردریک هرتزل یک یهودی بود. فردریک هرتزل این شخص یک کتابی نوشت به نام کتی یهود و مرارت ها و سختی هایی که برای یهودیان در کشورهای اروپایی و می اومد ناشی از نداشتن یک موطن و دولتی که بتونه حمایت بکنه از یهودیان بود. می دونست این شخص تلاشات خودش رو به یهودیان ثروتمند بقبولونه و در صدد ایجاد یک سرزمینی بود بیشتر یه افریقا مورد نظرش بود رو برای دولت یهود در نظر بگیر. بعد از مدت در حدود 20 سال که این موضوع مورد توجه زیاد نبود، در کنفرانسی که یهودیان در شهر زان سوئیس تشکیل دادن، سالش هم میتونم عرض بکنم خدمت 101 بود فکر کنم، پیشنهاد کردم که این ارز فلسطین در سوئیس وجود بیاد. این مسئله مورد توجه قدرت‌های بزرگ پایی تا زمان جنگ جهانی اول چندان قرار نگرفت، ولی در جنگ جهانی اول مورد گرفت و در 1917 شخص نام بالفور که وزیر خارجه انگلیس بود در نامه‌ای که به بارون روچیلد یکی از ثروتمندان معروف یهودی بود نوشت، تعهد سپرد که در ایجاد دولت یهود در سرزمین این تلاش بکنه. البته قبل از این اعلامیه که معروف به اعلامیه بالفور که حتما همه شما هم ازش شنیدید، توافقنامه‌ای بین فرانسه و انگلیس تنظیم شده بود به نام سایکس پیکو که موافقت کرده بودن که فلسطین بعد از چون میدونی فلسطینی بود بعد از جنگ فلسطین جزو سرزمین‌های تحت قیمومیت یا انگلیس باشه و بر همون اساس هم توافق شد که در ایجاد سرزمین یهود در فلسطین تلاش به عمل بیاد. در زمانی که معاهده ورسای در جنگ جهانی بعد از جنگ جهانی اول مطرح بود، این اعلامیه مورد اعتراض شدید مردم عرب گرفت و نمایندگان اونها از جمله شریف مکه از این مذاکره در ورسای خواستند که به این سرزمین ها و استقلال. در این زمان یهودیان در فلسطین شش ملک عبدالله ولی در توافقنامه‌ای که در نهایت در ورسای نوشته شد اعلامیه بالفور به رسمیت شناخته شد و انگلیس ملزم شد که در اجرای اعلامیه بالفور اقدام بکنه و از اون زمان سیل مهاجرت به فلسطین سرازیر شد و موجبات درگیری ها و زد و خورد های زیادی رو فراهم کرد و در سال 1936 به مرحله رسید که نیروی هم یهود و هم انگلیس در مرحله شکست قطعی بودند که دخالت پادشاهان عرب در اون زمان از پیروزی قطعی اعراب و مسلمان جلوگیری کرد. علنی بود، بله رسما اعلام شد، بله رسما اعلام شد این اعلامیه و البته چند مرتبه دولت انگلیس برای اینکه اعراب را از خودش راضی بکنه اعلامیه‌های دیگری داد که این مانع حفظ حقوق مردم بومی و سرزمین ها نخواهد شد و چه و چه، ولی عملا دنبال کرد و نهایتا چیز سری نبود. بله. البته نه، یعنی یک حالت هم رسمی و هم غیر علنی داشت. به این صورت عمل میکردن که آژانسی بود به نام آژانس یهود که به رسمیت شناخته شد. دکتر وایزمن بود رئیس اون آژانس که کارش همکاری و هماهنگی برای مهاجرت یهودیان بود. این آژانس رو دولت انگلیس به رسمیت شناخت و از طریق این آژانس سالیانه تعداد معینی میبایست مهاجرت بکنن. این تعداد ظاهرا معقول بود، ظاهرا، ولی عملا با روش‌های قاچاق از طریق مرزهای غیرقانونی و به طرق مختلف تعداد چندین برابر اون افراد مهاجرت میکردن. این یه طریق. طریق دوم این بود که برای تصرف زمین‌ها به چند روش عمل کردن. یکی این که دولت انگلیس اراضی که در اختیار خودش بود در فلسطین، مثل بحر المیت که معادن بسیار غنی و فسفات و نمک و چیز پتاس داشت، این رو به اجاره یهودی داد. زمین فقط یهودی ها واگذار میکرد. بعد برای اینکه اراضی کشاورزی اعراب رو هم از حیز انتفاع بندازه، اون چیزهایی رو که اینا به اصطلاح تولیدات اولیشون بود، مثل زیتون و مرکبات و اینها، اینها رو به مقدار زیاد در جایی که بازار اینها بود از جایی دیگه می آورد و عرضه می داد به قیمت ارزون. نتیجتاً کشاورزان منطقه فلسطین شکست می خوردن، ورشکست می شدن. وقتی که ورشکست می شدن، ناچار زمین هاشون می فروختن به ثمن بخش و یهودیان می اومدن. به این طریق گسترش پیدا کرد و توانستن اراضی زیادی رو تصرف کنن. البته همون اول که این اعلام فور نوشته شد، کلی اعراب تشکیل دادن و کردن فروش غیر یهودی ها، ولی سیستمی که حاکم می شد، این سیستم ناچار شد. در 1936 بود. بله. حالا عرض میکنم. در ابتدا اعراب امید بسته بودن که بتونن با دولت انگلیس رو وادار بکنن از شیعه خودش و تصمیمی که داره دست بردار. ولی عملاتشون متوجه یهودی ها کرده بودن که چندین انقلاب صورت گرفت در 1929-1926 کردن از یهودی ها، اونا از مسلمان ها اعراب کشتار می. در 1936 به این جنبندی رسیدن که دشمن اصلیشون یهودی ها نیست، بلکه دشمن خود انگلیسی ها. و لذا با یک قیام همگانی که به مدت 2-3 ماه طول کشید، کلیه تأسیسات عمومی رو مثل آب و برق و آهن و ساختمان های دولتی و همه رو از بین بردن و کنترل بسیاری از شهرها رو از جمله یافا و بیت المقدس و این جاها رو به دست آوردن. انگیزه هم که در این جریان به وجود آمد، سر جریان اون جایست به نام که محلیست که میگن براق پیغمبر صلوات الله بسته شده بود موقعی که ایشون به معراج رفتن، اسمش محبت مکی اینطور چیزی، حالا اسمش الان در نظرم نیست، که برای یهودی ها هم اونجا جایی بود به نام هیکل سلیمان، مقدس بود. اینها آمدن پردهی کشیدن و خواستن اونجا رو از اون صورت مسجد که در مسجد الاقصام هستش، از اون صورت محل عبادتگاه مسلمان ها در بیارن و با بوق و شیپور و این بساط آمدن ریختن اونجا. مسلمان ها موقع نماز آمدن بیرون و اونا رو بیرون کردن و هاشون آتیش زدن. همین جرقه وجود آمد که در همه جا یهودی ها رو تحت فشار قرار دادن و از طرفی تحریمشون هم کردن، گفتن که هیچ کس، نه هیچی از اونا باید بخره نه بهشون بفروش. این بحران ادامه پیدا کرد، به مرحله‌ای رسید که دیگه هیچ راه چاره‌ای وجود نداشت جز اینکه یهودیا فرار رو برقرار ترجیح بدن و نزدیک به 300 نفر از هر طرف کشته شدن. در این زمان که به مرحله پیروزی رسیده بود، دولت انگلیس متوسل شد به شریف مکه و امیر عبدالله امیر اردن هاشمی و پدر ملک فیصل در عراق، اونم فکر کنم پدر ملک فیصل در عراق یادم نیست اسمش چی بود. خلاصه این پادشاهان عرب دست جمعی نامه‌ای نوشتن به رهبری حرکت اعراب در فلسطین، ازشون خواستن که شما آتش بس اعلام کنید و متوقف کنید. دولت انگلیس قول داده که به خواسته ها و شکایت شما رسیدگی بکنه. البته در نظرم قبل از این حرکت، ضدالدین قسام هم که یکی از علمای معروف فلسطین بود و حتما اسمش شنیدید، یک حرکت های تروریستی رو بر علیه سران انگلیس و یهود، عده زیادی از فرمان روایانی که همکاری میکردن با انگلیس ها ترور کردن، ولی در جنگلی که محاصرن اونها رو همه رو از بین بردن. و به دنبال اون بود که انقلاب 1936 در اونجا درگیر. البته من مجمل میگم بهتون مسئله مسئله و به نظر من لازم هست که یه مطالعه عمیقی در این مورد بشه. جنگ جهانی دوم نو شروع شد، فراهم شد با قتل و کشتاری که آلمانی ها از یهودیان میکردن، زمینه مناسبی فراهم شد برای هم انگلیسی ها و هم یهودی ها سیل مهاجرت رو به فلسطین افزایش بدن. در موقعی که در 1945 جنگ تموم شد، انگلیس تصمیم گرفت که رو تخلیه بکنه. جنگ 1947 در گرفت، 1947 نزدیک به پیروزی بود عرب، مجددا در اثر خیانتی که امرای و پادشاهان عربی کردن آتش اعلام شد در حالی که در حال پیروزی بودن. سازمان ملل مجمع عمومیش و شورای امنیت تشکیل شد و فلسطین کردن به دو قسمت، اسرائیل و قسمت فلسطین عربی. اولین کشوری هم که به رسمیت شناخت فلسطین یا اسرائیل رو، دولت روسیه شوروی بود. نه خیر، اون مال سال 1967. قبول نکردن این قطعنامه رو. جنگ 1948 در گرفت، در این جنگ شکست سختی اعراب خوردن. یهودی ها تونست بودن مجهز بشن، مسلط بشن به مواضعشون و مقدار زیادتری از اراضی رو از دست دادن. 1948 در 1947 و نقشه‌ای که الان اسرائیل داره مهای اون چیزایی که در 1967 یعنی ساحل غربی و غزه اینا، همون نقشه‌ای است که در 1948 داشت. بله آره، که بیت المقدس رو هم، یعنی نیمی بر بیت المقدس هم در همون 1948 سلطه پیدا کرد. بهش که خاطرتون هست بحران کانز پیش آمد کرد و اسرائیل هم با کمک انگلیس به مصر حمله کردن به شبه دادن. بعد از پایان بحران، صحرای به تصرف نظامی سازمان ملل در اومد، یعنی موافقت شد که نیروهای ملل در صحرای متمرکز بشن و نیروهای مصری بر نگشتن به صحرای سینا در 1956. بله چه بکنه، آخر از کردم اگه بخواهم خیلی بله کتابهای فارسی ما خیلی کم داریم. کتابای فارسیمون هم مال زمان طاغوت هیچ کدوم قابل اعتماد نیست، چون خود صهیونیست ها روشون سلطه و نفوذ داشتن در انتشارش. به زبان انگلیسی هست زیاد، البته بعد از یکی دو تا کتاب سپاه پاسداران منتشر که در چنگال صهیونیسم، کتاب جالبی است و یک کتاب مستند تاریخی هست، حتما مطالعه بکنید. و از لحاظ تاریخی همین کتاب سرگذشت فلسطین کتاب بسیار مطلوبی است. کی ترجمه ندیدم من ندیدم، شایدم باشه. کی چاپ شده؟ بعد کتاب هست. بله، ده هزار شمی طوری که عرض کردم، صحرای سینا غیر نظامی شد و این حالت غیر نظامی رو باقی بود تا 1967. در 1967 وضعیتی که وجود آمد، اعراب به جهتی کشون که ناچار وارد یک جنگ ناخواسته شدن. از یک طرف تهدیدات زیادی دولت سوریه از طرف اسرائیل شده بود و زد و خوردهایی در تپه‌های جولان گرفت. نادر در مصر به عنوان رهبر جهان عرب احساس مسئولیتی کرد برای اینکه نیروهای اسرائیلی در یک جا متمرکز نباشند. از اوتانت، دبیرکل سازمان ملل، خواست که نیروهای سازمان ملل از صحرای سینا خارج بشن. اوتانت هم پذیرفت و به دنبال تخلیه صحرای سینا نیروهای مصری وارد صحرای سینا شدند.